بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما به این مضمون در این سوره مبارکه رسیدیم که می‌فرماید خداوند متعال ذالک، این علتی که خدا با این کافران دشمنه و اونها رو نابود میکنه، اونا کارشون به این وضعیت میرسه، علتش اینه: کره او ما انزل الله، کراهت دارن از ما انزل الله. دیشب یک مقدار درباره این کراهت صحبت کردیم. حالا بدون اینکه مرور کنیم بحث دیشب رو، اجازه بدید یکی از آیات قرآن رو بخونم امشب هم در این زمینه که دو نکته رو با هم مرور کنیم. در یکی از سوره های قرآن این مضمون البته باز تکرار شده در دیگر آیات، در سوره مؤمنون می‌فرماید ام یقولون بهی جنتون بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. بعضی ها میخوان بگن که پیامبر مثلا مجنون شده، دیوانه شده. خب کسانی که حرفای خیلی عاقلانه بشنون و موجودات سطحی باشن به شدت تعجب میکنن به خاطر کم عقلیشون و ممکنه حتی متهم کنن به دیوانگی. این مسئله خیلی طبیعیه، پیامبران الهی عقل کلن، بالاخره دین اساساً یه امر به شدت عقلانیه، طبیعیه که دین تمسخر بشه، چون دین آثاری رو از اعمال میبینه که آثار خیلی بعیدی هستن، آدم ها به چشم عادیشون نمیبینن. امروز البته چون علم پیشرفت کرده، زمینه دین پذیری افزایش پیدا کرده، مردم حرفای پیچیده روانشناسا رو میشنون، حرفای پیچیده اقتصادیون رو میشنون، حرفای پیچیده نمیدونم جامعه شناسا رو میشنون، پزشکا رو میشنون، همه هم اطلاعاتشون اضافه شده و همه اینا هر کدوم حرف میزنن از آثار پیچیده بعید و دور از ذهن صحبت میکنن. مثلا اقتصادیون میگن آه حقوق زیاد بشه گرونی افزایش پیدا میکنه. خب ابتداعا آدم یا ما حقوقمون زیاد بشه زندگیمون راحت تر میشه، قدرت خریدمون بیشتر میشه. بعد اقتصادی ها میگن نه اتفاقا برعکس، به این دلیل مثلا پول تو دست مردم زیاد باشه، نقدینگی به اصطلاح افزایش پیدا کنه، تورم افزایش پیدا میکنه. مردم بدون اینکه دقیقا بدونن چرا، الان دیگه کم کم همشون خبر دارن و باور کردن و قبول کردن افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم میشه. خب ببینید این افزایش نقدینگی با افزایش تورم رابطش خیلی ملموس نیست، خیلی رابطه پیچیده، یه برعکس اون ذهنیت ما هم هست. توی همچین زمانی دین رو بهتر میشه جا انداخت. چرا؟ چون دینم از همین جنسه، آثاری رو برای اعمال ذکر میکنه که بعید به نظر میرسه. خب آدم های سطحی البته مسخره میکنن. امروز دیگه ما انتظار داریم با پیشرفت علم دیگه دین رو کسی مسخره نکنه. البته هنوزم که هنوزه من طلبه بعضی از حرفها رو میترسم بزنم، از حرفهای خدا و پیغمبر ها میگم آقا مردم مسخره میکنن به همین سادگی. ولی انصافا الان نسبت به زمانهای قبل خیلی اوضاع بهتر شده قطعا، منتها ما از این فضا استفاده نمی کنیم دیگه. مثالی که چندی پیش من میزدم توی بحث دیگه این بود که ما آثار حجاب رو بگیم، آقا بی حجابی لذت شهوانی رو کاهش میده، برعکس اینکه تو فکر میکنی که این موجب افزایش لذت میشه، موجب کاهش لذت میشه. بحران هایی از این قبیل ایجاد میکنه فراوان برای زن و مرد هر دو. منتها اینا رو الان پزشکا اگه بگن، جامعه شناسا اگه بگن، روان شناسا بگن، یا طلبه ها هم به شیوه های اونها مطرح کنن، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام این سخنان رو دارن شبیهش رو، که مثلا کسی که عمل منافی عفت رو دنبالش میره به هر مرتبه ای، به همون مرتبه لذت جنسیش کاهش پیدا میکنه. این ادبیاتی نیست که فکر کنن دوستان من اومدم مدرن شدم، تحت تاثیر علوم تجربی قرار گرفتم، بعد میگم که آقا اعتقاداتو ول کنین بچسبیم به علوم تجربی. نه، این شیوه بیان ائمه هداست علیهم السلام، خودشون همینجوری صحبت کردن برای ما و توضیحاتی میدن که برمیگرده این توضیحات به آثاری که وجود داره. لذا قبلا اگر پیامبران رو راحت دیوانه میدونستن، اون مردم دلیلش این بود که عقلشون نمیرسید. پیامبران هم آثار بعید رو میگفتن، اینا عجیب غریب به ذهنشون میرسید، مسخره میکردن. الان ما انتظار داریم دین اگه خوب مطرح بشه، نه به شیوه مسیحیت، به شیوه اسلامی، به شیوه اهل بیت، به شیوه قرآن اگه مطرح بشه، مردم مسخره دیگه نمی کنن. تو قرآن می فرماید حجاب فلسفه چیه؟ قلب شما راحت تره. به قول امروزی ها خیلی از اضطراب ها، خیلی از هیجانات منفی تو قلب تو نمیاد. هم مردا هم خانوما قلب آرام تری دارن، قلب طیب و طاهر و پاکیزه تری دارن. این به خاطر طهارت قلبه. طهارت قلب رو به زبان امروزی بخوایم توضیح بدیم یعنی چی؟ عوامل ناآرام کننده، ناراحت کننده به دل نمیاد. خب اینو انسان امروز خیلی خوب میتونه بفهمه. قرآن اینجوری میفرماد، یا در روایات که نمونه هاشو عرض کردم. حالا امیدوارم ما بتونیم دین رو به ادبیات قرآن برگردیم، به ادبیات روایاتمون، کلام معصوم برگردیم، به همون اصالتهای خودمون برگردیم. نه اینکه مدرن بشیم، جدید حرف بزنیم، به این ادبیاتی که خود متون دینی ما هم اتخاذ کردن، به این ادبیات برگردیم، با مردم صحبت کنیم. مردم دیگه مسخره نمی کنن دینو، خیلی طبیعیه. الان شما بگید برای مردم دنیا، بگید ولایت باعث ثبات اجتماعیه، که حضرت زهرا سلام الله علیها به تعبیر دیگری، حالا نزدیک به این، نظام امت است. نظام نظم دهنده بهش میگن، نظام نخ تسبیح بهش میگن. دانه ها دیگه پراکنده نمیشه، نخ گردنبند که مثلا دانه های مروارید، نظام یعنی این. بعد میفرماد ولایت نظام جامعه است، نظم دهنده و ثبات دهنده است، و ثبات اجتماعی مهمتر از هر چیز دیگه ایه. خب اینو همه مردم دنیا میفهمن. آقا ولایت برای چیه؟ برای اینکه هیچ عامل دیگه ای شما مثل ولایت نمیتونید عامل ثبات جامعه تلقی کنید. عوامل دیگه هر چی هست بیارید، قانون انقدر قدرت نداره، بعد نمیدونم رسانه ها انقدر قدرت ندارن، احزاب انقدر قدرت ندارن، دیکتاتورها انقدر قدرت ندارن. ولایت این خاصیت رو داره. حالا چجوری این ولایت این ثبات اجتماعی رو فراهم میکنه؟ خب اینا توضیحش داده شده. حالا شما برگردی به جای این که همین کلام معصوم رو در باب ولایت که اثر ولایت رو توضیح میده، به جاش بگو که خدا گفته باید اطاعت کنی. خب این یه دونه بد و بیرا گفتن هم توش هست. یعنی ساکت باش، حرف نزن. خدا گفته؟ چرا گفته؟ بگو به این بنده خدا. خود کسانی که وحی بهشون نازل شده، مخاطب اصلی قرآنن، دارن توضیح میدن برای ما. خب ما هم توضیح بدیم برای دیگران. نه، ما به حکم شرعیش و جنبه اعتقادیش کار داریم، به بقیهش کار نداریم. خب این خیلی غلطه. من الان با شما در میون میگذرم. واقعا شما باور میکنید بنده طلبه رو بعضیا به خاطر این حرفا میگن این از اعتقادات فاصله گرفته؟ باورتون میشه همچی؟ یعنی تو این مملکت، با اینکه من میگم آقا مثال ها و نمونه هاش در قرآن و روایات هست، بعضی از همسلک های ما بالاخره میگن تو داری غیر دینی صحبت میکنی. خیلی چیز عجیبیه واقعا. وقتی آدم به یه چیزی عادت کنه، بعد متسلبم باشه، تحجر همینجوری پیش میاد دیگه، تفکر رو میذاره کنار. به هر حال میفرماید در این سوره مبارکه که اینها به پیامبر میگن مجنون. چرا اساسا به پیامبر میگن مجنون؟ ماهیتش چیه؟ یه وقت فکر نکنن دوستان اونا یه قوم یعجوج معجوجی بودن، هر موقع دین میومده، پیامبر میومده، بهشون گفتن دیوونه. نه، این یک معنای عمیق داره، جاری در همه زمان ها. اگه جاری در همه زمان ها نبود اصلا قرآن نمی گفت اینو، یه اتفاق استثنایی بود قرآن ذکر نمی کرد. حالا چرا باید به یه پیامبر بگن دیوانه؟ برای اینکه یه پیامبر حکیمانه حرف میزنه، اساسا دین اینجوریه. آثار بلند مدت رو که خیلی مهمه ذکر میکنه، خب اینا باورشون نمیاد، میگن مگه تو دیوانه چه حرفیه میزنی؟ ولی آدم ها امروزه واقعی علم گسترش پیدا کرده. علم گسترش پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی واقع بین تر شدن. کار علم واقع بینیه. واقع بینی افزایش پیدا کرده یعنی چی؟ بقیه آیه قرآن، بل جاءهم بالحق. این دیوانگی نیست حرفای ایشون، حرفای قرآن دیوانگی نیست، اینا بالحقه. حق یعنی چی؟ واقعیت. شبهای قبل اوائل توضیح دادیم از علامه طباطبایی رضوان الله علیه، واقعیت با ثبات. بله کف آبم یه واقعیتی داره، ولی کف آبه. تار عنکبودم بالاخره یه واقعیتی داره، ولی تار عنکبوده، یعنی با یه انگشت مزمحل میشه. واقعا میتونه یه مثلا سیدی هم برای عنکبوت فراهم بکنه، ولی اصلا عنکبوت چی هست که حالا تارش چی باشه؟ اینا رو خدا تو قرآن مثال میزنه. هر دو تا مثالی که من زدم برای باطل خدا مثال میزنه تو قرآن. حق اون واقعیت اصیل با ثبات مستحکم رو میگن. مثلا سوره الحاقت و ملحاقه، الحاقه اون حقیقت خیلی بزرگ، یعنی اون واقعیت بسیار بزرگ روز قیامته. الحاقه یعنی اذا وقعت الواقعه، الحاقه یعنی در یه سوره دیگه با واقعه ازش یاد شده. اون واقعیت بزرگه قیامت، یک واقعیت خیلی بزرگه. و برای این که خداوند متعال این واقعیت رو برای ما جا بندازه، دیدید چقدر توصیف میکنه با جزئیات؟ اصلا کار تأثیرگذاری روانی همین جوریه دیگه. اونا هم که میخوان دروغ بگن همین کار رو میکنن. میان دیدید همین بی بی سی چیا یا بی بی سی و اینها میخوان یه دروغی رو بگن، یه 3-4 تا جزئیات میگن. همچنین جزئیاتش سر آدم رو گرم میکنه و آدم رو یکمی اطمینانش رو افزایش میده. جزئیات چرا میگن؟ چون جزئیات کمک میکنه به فهم واقعیت. حالا اون هم که میخواد دروغ بگه جزئیات میگه، اون هم که میخواد راست بگه اون هم باید جزئیات بگه. و خدا در قرآن جزئیات میگه، جزئیات بهشت میگه، جزئیات جهنم میگه. و ما چقدر اشتباه میکنیم، به جزئیات نمیپردازیم. مثلا تو اصول عقاید معاد رو ثابت میکنیم و ول میکنیم. آقا ببخشید معاد چند روزه؟ اینا اومده تو متون دینی. مدت طول حضور ما در معاد در روز قیامت هزاران برابر کل عمر ماست. اینا جزئیات داره. خود صحرای محشر سختی ها داره، خود حساب و کتاب سختی هاش جدای از صحرای محشره. بعد جزئیات صحرای محشر گفته شده، و اما من اوتی کتابه به یمینه، پروندهشون به پرونده بعضی رو میدن دست راستشون، بعضی رو میدن دست چپشون. میدونید توی آموزش های دینی دیگه اینا رو زیاد کاری ندارن، میگن کلا اونجا حساب کتاب هست، حساب تو میرسن، یه پاداش و جزایی هم هست. آقا رو موجه های خادمان بهشتی ها خدا کار کرده، رو چشمشون کار کرده، رو پیرنشون کار کرده، رو سن اینا کار کرده خدا. که خب سنشون چقدره؟ بعد چند جور خادم اونجا بهشتی تو بهشت دارن، چندشون مردن، چندشون زنن، چه جوری هن، از چه جنسی هن. بابا احترام بذاریم به خدا. عجیبه ها، به کلام خدا احترام بگذاریم. اینا رو هم توضیح بدیم. ما که نمیتونیم، چون ما طلبه ها از این چیزا نمیخونیم تو حوزه هیچ، مگر اینکه خودمون بریم کار بکنیم. ما طلبه ها فقه میخونیم، خیلی اساسی، اسکلت ساختمان دینه، احکامو میفهمیم، کلام میخونیم، اسکلت اعتقاداتمونه، خب اونم لازمه. حالا تو اسکلت کسی نمیتونه زندگی کنه. برای اینکه همین باور افزایش پیدا کنه که آقا اینا واقعیته. شهید صدر، من چند روز پیش جای دیگه ای گفتم، حالا توضیحاتش داره اینجا میاد، شهید صدر میفرماید که مردم الان دین رو یه امر قدسی میدونن، یه امر مقدس، حالا غیر واقعی و اینا. و ما اینجا این سوره رو انتخاب کردیم به این دلیل که این سوره ما رو واقع بین بار میاره. البته کل قرآن هدفش اینه و این هدف بسیار مهم قرآنه که آدم رو واقع بین بار میاره، آدم متوهم رو تبدیل میکنه به واقع بین. خب اینجا میفرماید که جاءهم بالحق، این به حق نازل شده، به حق نازل شده واقعیته. حالا میدونید بعضیا حق رو چجوری برداشت میکنن؟ حق رو به معنای واقعیت نمیگیرن، حق رو به معنای باید میگیرن. آقا این حق باید انجام بشه، با فکر میکنن حق بایده. نه، ترجمه دقیق حق اینه که حقیقت داره، دروغ نیست، واقعیت داره. مثلا شما میگید که آقا حق اینه که تو به بابات احترام بگذاری، اونم میگه نه بابام حقش نیست که من بهش احترام بگذارم چون به من این ظلم ها رو کرده. بعد اینجا این به کارگیری کلمه حق به معنای بایده، بیشتر اینجوری معنا میشه. ولی این حقی که اینجا میفرماید قرآن به حق نازل شده، حق یعنی چی؟ یعنی واقعیت. مثلا اونجا باید اینجوری بگیم حق اینه که ایشون باباته. بله. این دیگه نمیتونه چیزی بگه، واقعیت که باباته. حالا احترام باید بگذاری رو به چه دلیل باید بگیم؟ اون یه دلیل دیگه است، یه تعابیر دیگه ای باید به کار ببریم. احترام بهش بگذار برای اینکه این احترام یه اثر واقعی داره تو زندگیت. برای این میگیم حقه که به بابات احترام بگذاری، ولو به تو ظلم کرده باشه، ولو مامان تو رو اذیت کرده باشه، حق بهش احترام میگذاری. حق یعنی چی اینجا؟ یعنی یه آثار واقعی داره. خود کلمه حق خیلی جالبه. یه جایی من اینو عرض میکردم به یه مناسبتی، بالاخره بیرون جلسه نیم ساعت گرفتار شدم که طرف میخواست به من جا بندازه که حق واقعیت نیست. آقا تو چرا میگی؟ ذهن ما رو به هم ریختی. آقا ما هی رفرنس که پارسی رو پاس بداریم چی میشه؟ مرجع معرفی میکردیم، میگودیم آقا اینه 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 ها، دست بر نمیداشت. بالاخره یه برداشتایی وجود داره دیگه. یه وقتایی هم ممکنه حق به عنوان باید استفاده بشه، اما حق در قرآن معناش اینه که علامه طباطبایی فرمود حق اصیل با ثبات، ببخشید واقعیت اصیل با ثبات، الحاقت و ملحاقه، یعنی روز قیامت. و همین روز قیامت یه بار میفرماید الحاقه، یه بار میفرماید ازا وقعت الواقعه. اینجا دوبار کلمه حق برای قیامت، اونجا دوبار کلمه واقعیت برای قیامت استفاده شده. واقع شدنیه، یه امر واقعی حالا در آینده است و حالا هم عرض ما هم هست چگونه است بهشت و جهنم، اینا بحثایی است که بماند. خب یک کمی امشب برگشتیم به بحث‌های قبل. در این سوره مبارکه ابتدا می‌فرماید مؤمن کسی که تبعیت می‌کنه از حق، واقع گراست. ما اون شبایی که اول بحثمون بود انصافا از خود شماها دوستانی که بودن پرسیدیم مردم برداشت اینجوری از مؤمنین دارن؟ شما گفتید نه. من که خودم به زرز قاطع اینو میگم، مردم برداشتشون از مؤمن این نیست که مؤمن شخصیت واقعی گراست. خیلی بده، خیلی بده. همین دعوایی که سر حجاب است ناشی از همین تصورات غلط. خب بعد اینو جا انداخت. بعد کافر کیه؟ کافر کسیه که از حق تبعیت نمی کنه، واقع بین نیست، واقعیت رو ندیده میگیره. و اینجا کرهو ما انزل الله، از واقعیت بدش میاد. خب یک کمی حرفای گذشته رو زدیم، عذرخواهی میکنم. چرا انسان‌ها از واقعیت بدشون میاد؟ چون انسان‌ها کمالگران، چون انسان‌ها، دیشب یه دلیل دیگر رو عرض کردم، گفتم چون گرایش‌هایی دارن، دوست داشتنی‌هایی دارن، این واقعیت مخالف دوست داشتنی‌هاشونه، خب بدشون میاد. امشب میخوام یه جور دیگه به این مسئله نگاه بکنیم. انسان‌ها کمالگران، یه وضعیت ایدئالی رو میخوام به سمتش برن، از واقعیت بدشون میاد. مثلا رفته خواستگاری، دوست داره این همسرش بهترین آدم باشه و یه تخیلاتی داره دیگه، تصوراتی داره، حالا زنش یا مردش. بعد بهش میگی که آقا این خانم یا آقا اون مختصاتی که تو میگی نداره ها. میگه نه داره، من حالا اون زیاد مهم نیست. هی واقعیت ها رو ندیده میگیره، اون واقعیت هایی که به نفع خیال پردازی خودش هست دیده میگیره. اشکالی داره که آدم اینقدر خیال پرداز، آرمانگرا، کمالگرا باشه که موجب میشه از واقعیت فاصله بگیره؟ نه، اشکالی نداره آدم کمالگرا و آرمانگرا و اینها باشه، به خاطر آرمانش هم خیال پرداز بشه، ولی عجله نباید بکنه. آدم باید، یعنی خلقت عالم اینجوری ها، بر اساس واقعیت من این دارم میگم، بایدی که من میگم باید به قول نمیدونم غربی ها ارزشی نیست، باید قدسی نیست، باید واقع بینانه است. به تدریج انسان به آرمانش میرسه، به تدریج انسان به رؤیاهای خودش میرسه. تدریج رو باید قبول کنی. روز قیامت هر کی میخواد وارد بهش بشه یک کلمه بهش میگن سلام علیکم بما صبرتم. چندین بار در قرآن تکرار شده سلام بفرمایید به خاطر صبری که کردی. چندین بار هست در قرآن کریم از بین همه خوبی های اهل بهشت یه دونش رو میگن مامورای دم در بهشت، بیا که صبر خوبی کردی. یکی از علما حرف خوبی میزد، میگفتش که خداوند متعال در قرآن میفرماید که من عالم رو در ستت ایام، 6 روز آفریدم. حالا خدا نمیتونست یه روز بیافرینه؟ چرا میتونست؟ این که 6 روز گفت، میخواست این تدریج که در ذات دنیا هست رو به ما بگه. حرف خوبی است اگه این حکمت رو برای این در نظر بگیریم. حالا حرفای دیگری هم هست، قابلیت نداشته عالم برای این که دریافت بکنه مراتب مختلف خلقت رو یا هر چی. فرزندی میخواد به دنیا بیاد 9 ماه طول میکشه، نمیدونم درخت میوه 4 سال تا 7 سال طول میکشه. اینا رو امام صادق علیه السلام در حدیث توحید مفضل میفرماید. حکمت این که ما باید نون رو تو خونه بپزیم، طول کشیدن پخت نان رو بچه باید ببینه و الا این عجلش بیشتر میشه. من گشنم، نون حداقل یکی آدم میتونه بخوره، ولی اتفاقا نون پختنش بیشتر از هر چیز دیگه طول میکشه. غذاها فست فودی میشه، اخلاق ما رو هم خراب میکنه. دلان میگه کسی نونوایی نمیره، زنگ میزنم تو مشمع برم دارن نون رو میارن. این تدریج، زندگی طبیعی و کشاورزی توش تدریج هست. این تدریج رو باید آدم ها بپذیرن. چرا آدم ها بدشون میاد از حق؟ یه دلیلش این نیستش که واقعا از واقعیت بدشون میاد، دلیلش این که زود میخواد واقعیت رو تغییر بده. نه، واقعیت کنده، تغییرش تند نیست، باید با واقعیت را بیایی. واقعیت خودشو به تو تحمیل میکنه. ما از واقعیت اگر انتظار عجله نداشته باشیم و صبر کنیم، این صبر خودشو داره نشون میده. صبر رو به عنوان یه اخلاق ارزشی ندونیم، به عنوان ویژگی چی بدونیم؟ زندگی. یه بحثایی هست، حالا الان زیاد به بحثمون ممکنه شما بگید ربط نداره، کسانی که در بحث توسعه جوامع پیشرفته کار میکنن اومدن دیدن از نظر روانی پیشرفت برای چه جامعه‌ای حاصل میشه. میگن میزان تاب‌آوری و صبر مردم یک جامعه مهمترین عامل پیشرفت اون جامعه است. اونا نمیخواستن درس اخلاق بدن، اونا بحث اقتصادی دارن، بحث توسعه صنعتی دارن، بحث توسعه و پیشرفت در تولید و مسائل دیگه دارن. دارن میگن بدون صبر نمیشه، آدم ها اگه عجول باشن این جامعه هیچ وقت پیشرفت نمی کنه. عجله کردن برای پول در آوردن میشه ربا، رباخوری میشه، راندخوری میشه، کلاشی و بالاخره سر همدیگه رو کلا گذاشتن. بعضی واقعا یه شبه میخوان راه 100 ساله رو برن. نمیشه ها، باید به تدریج و الا میزنی تو خاکی. این که از حق انسانها بدشون میاد چون حق کنده، واقعیت کنده. نه من امسال میخوام این درخت میوه بده، نمیشه. بعد چی کاشتی؟ نخل 7 سال بعد صبر کنی؟ 7 سال خیلی مهمه ها، چقدر عالیه. ما این شهری‌ها رو ببریم با زندگی روستایی آشنا بکنیم. زندگی روستایی به ما صبر نشون میده، به ما تأمل نشون میده و ما رو وادار میکنه به صبر. حتی اون کسی که امسال کاشته، امسال هم محصولش رو برداشت میکنه، باشه، همون هم دوباره صبر میخواد. تو نمیتونی همین فردا بردی. بچه ها دیدی چجوری عجولن؟ اصلا فردا نمیفهمی یعنی چی. امروز، یالا امروز، سنش بزرگتر میشه فردا رو میفهمه، یه هفته بعد رو نمیفهمه. سنش بزرگتر میشه یه ماه بعد رو میفهمه، یه سال بعد رو نمیفهمه. به بچه بگو من سال بعد برات یه دونه ماشین میخرم. سال بعد بابا، ماشین، ماشین میدونی، نه ماشین کوکی. میگه نه، همین راضیه یه اسباب بازی جای اون ماشین بگیره، ولی امشب بگیره، فردا بگیره. خلق الانسان من عجل، انسان از عجل آفریده شده. به همین دلیل با حق اینجوری برخورد میکنه. با حق یعنی واقعیت، واقعیت ذاتش این کندی رو داره. حالا پس دوستان من، اگر دیدید یه کمی شما هم کراهت دارید از حق، شما بچه های بدی نیستید، شما بچه های خیلی خوبی هستید، ولی خب دیگه ما با این دنیا جور در نمیاییم. ما مال بهشتیم. تو بهشت صبر لازم نیست. تو بهشت اینجوریه دیگه، اصلا پختن غذا لازم نیست. مرغه رو میبینه و اینا دیگه تو روایات و آیات قرآن اومده چجوری بریون میشه و میاد مقابلش اینا. حالا بعضی ها همین آیات الهی رو هم مسخره میکنن. بله خب نمیفهمن دیگه. دیگه ما اونجا که بنا نیست صبر بکنیم که، باید اونجا یه فرقی با اینجا داشته باشه. فیها ما تشته الانفس، در بهش هر چی اشتها کنی، هر چی دلت بخواد. خصوصیتش اینه. وقتی دم درش بهشت میگن خوب صبر کردی یا آفرین، بیا برو تو بهشت، یعنی دیگه اینجا لازم نیست صبر کنی. یکی از اشاراتش اینه. نه این خوب صبر کردی، حالا دیگه بیشتر باید صبر کنی. نه این که دیگه ببخشید، ما میخوایم بریم یه جای دیگه. پدرمون در مورد از بس دنیا صبر کردیم. خب علت کراهت از حق، بگو کراهت از واقعیت، اینی که واقعیت بالاخره کندی داره. خیلی از واقعیت‌ها هستن اینجوریه. بچه‌شو میخواد بزرگ کنه، 20 سال باید پای بچه بسوزه. آقا این 20 سال من بسوزم، 20 سال دیگه من تموم شدم. بله دیگه، شما دیگه نمیشه زودتر این به نتیجه برسه ما مثلا طرح‌های بعدی رو اجرا کنیم یا از زندگی بریم لذت ببریم یا ازال آخر. نه دیگه، صبر میکنی تموم میشی، چیزی باقی نمیمونه. دنیا اینجوریه. علت کراهت از حق برمیگرده به این که واقعیت‌ها زمان رو نمیتونید شما جلو بندازید، عقب هم نمیتونید بندازید. آخه جالبیش اینه که ما همون برم میفتیم، زمان سر وقت خودش میاد، ثانیه ها هیچ اعتنایی هم. ساعت رو نگاه کنید تو خونتون، عروسیتون باشه یا عزیزترین کستون از دنیا رفته باشه، مضطرب باشید، دزد خونتون زده باشه یا برنده شده باشید، یه جایزه سنگینی رو از تلویزیون بهتون بخوان شب اعلام کنن، این ساعت لامصب همونجوری سر جای خودش میره. ای ثانیه ها یه ذره احساس بفهمید من تو چه وضعیتی هستم. امروز تونتر، امروز کنتر. میگه من کاری ندارم. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام اول نامه 31 نهج البلاغه میفرماید من تسلیم زمان شدم، من الوالد الفان المقر للزمان، من اقرار کردم به زمان، المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شدم. این چرخ من زورم به تو نمیرسه، تو کار خودتو میکنی. ما اگر بچه همونو با واقعیت آشنا کنیم و ویژگی های واقعیت رو بگیم، یکی از ویژگی های واقعیت اینه دیگه، کرهو ما انزل الله نمیشه. چرا تو باید کراهت داشته باشی از ما انزل الله؟ بنده خدا تو که از ما انزل الله کراهت داری، تو از زندگی کراهت داری. اصلا بحث اعتقاد به خدا هم نباشه، تو زندگی نمیتونی بکنی، تو انسان موفقی نمیتونی بشی. یکی از اساتید موفقیت که کلان پول میگرفت و مردم رو جمع میکرد تو آمفی‌تئاتر، رو مردم هم با علاقه پول میدادن و اینا، در گوش من میگفت ببین من صداشو در نمیارم ولی همش آیه روایت دارم میگم به یه ادبیات دیگه، و بعد این مردم اینجوری هم دیگه فکر میکنن که مثلا اینا حرفای جدیده و مدرنه و اینا. اشکال ایشون نبود که اینجوری صحبت میکرد، اشکال ماست که اینجوری صحبت نمیکنیم، در حالی که این عین واقعیتی که تو قرآنه. یه بار میگه روانشناسا میگن مردم خیلی آماده ترن برای گوش کردن، یه گروهشون، ولی یه گروهشون تا بگی خدا میگه با کله میرن، اونا همون هایی که به شهادت رسیدن، چیزشون بعید باقی مونده باشه. یا مثلا کسانی هن که خیلی از نظر اعتقادی قوی هن. اعتقادی قوی هن یعنی چی؟ یعنی فهمیدن خدا واقع بینه، یعنی فهمیدن داستان چیه. ولی عموم مردم که این ارتباط رو با دین برقرار نکردن، باید اونها رو واقع بین کرد. بعد اینجا آخر آیه میفرماید و اکثرهم للحق کارهون، اکثر مردم نسبت به حق چیه؟ کراهت دارن. یا اکثر کسانی که دین گریزی میکنن، اینا مشکلشون اینه که با حق مشکل دارن. اکثرن، وقتی میفرماید اکثرن، یعنی این طبیعیه. در کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید که اکره نفسک علی الفضائل فإن الرذائل انت متبوع علیها، خودت رو وادار کن به فضیلت‌ها و الا ول کنی خودت رو، طبیعتاً میری به سمت رذیلت‌ها. چرا؟ انسان عجله داره. خلق الانسان هلوعا، یکی عجله است یکی چیه؟ حلوعا. اذا مسه الشر جزوعا. حلوع یعنی حریص، خیلی میخواد، همون نکته‌ای که عرض کردم، اون آرمانگرایی، اون زیاده خواهی، اون کمالگرایی. وقتی یه بدی بهش میرسه جزع میکنه، بیتابی میکنه. اذا مسه الخیر منوعا، وقتی یه خیری بهش میرسه منوع میشه. منوع یعنی محکم میگیره دیگه، دست کسی نمیده، میگه اینو از دست ندم. نترس، شل کن دستتو، بس بره، میاد جاش. ببین بعد خدا اینجوری خدا حرف میزنه که مسخره میکنن. خدا الان داشتی روانشناسانه صحبت میکنه، همجوری ادامه بده. خلق الانسانو حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. خوبه، خیلی روانشناسانه داری صحبت میکنی، خدا ادامه بده حالات انسان رو توضیح بده. یه دفعه میفرماد الا المصلین، مگه نماز خونا؟ آقا چه ربطی داره؟ آدمایی که ربط اینا رو نمیفهمن، ببین اینجا طرفدار دیندارا شد. آقا نمازتو نفهمیدی یعنی چی؟ نماز یعنی تو فهمیدی این عالم یه واقعیت بزرگی اونو احاطه کرده به نام پروردگار عالم. قوانین واقعی عالم رو او تنظیم کرده و اگه استثنا هم تو این قوانین بخوای ایجاد کنی او استثنا میکنه. مثلا واقعیت اینه که شما گناه کردی باید اثرش رو ببینی، اون واقعیت رو تغییر میده. کفرن هم سیعات هم توی آیه همین دوم این سوره دیدیم، من کار خرابیات رو اصلاح میکنم، هیچکی دیگه غیر من نمیتونه. شبای قبل بحث کردیم خدا میخواد یک کسی رو بدبخت کنه میفهمم من دیگه کمکش نمیکنم، بره خود این چرخنده واقعیت ها اونو بشه مثل گوش چرخ کرده هم اومد میده بیرون داغونش میکنه. خب یه دفعه میفرماد الا المصلین. آقا دینین مذهبی نشد، اصلا دین و مذهبی شد. دین و مذهبی یعنی چی؟ این نهایت واقع بینی. ما باید در ارتباط با این کراهت چی کار کنیم؟ یک، اگه کراهتمون اومده از حق خیلی مایوس نشیم، شیطون نیاد بگه بیا بریم تو اهل این حرفا نیستی، تو اهل بیدینی هستی، پا بقیه هم بیا بریم. نه، گولشو نخور، به شیطان بگو که نامرد ملعون، طبیعیه من از حق بدم بیاد، چون زیادی خواهم، عجله دارم، خلق الانسان هلوعا، خلق الانسان من عجل. خب من عجله دارم، طبیعیه بدم میاد دیگه از واقعیت کند. واقعیت یه زمانی داره هر چیزی. خب معلومه کسی هم منو به صبر دعوت بکنه خوشم نمیاد. اصلا صبر یعنی رنج، پذیرش یه نوع رنجه. حالا در مورد صبر صحبت میکنیم انشاءالله، یک روایتی یعنی هست میخوام تقدیم کنم. به شیطان بگو که منو مایوس نکن، من طبیعی درست میشم، صبر کن، تمرین میکنم. این اولش. بچه هامونو چیکار کنیم؟ بچه هامونو نسبت به صبر در مقابل واقعیت و کندی واقعیت آشنا کنیم، بردبار بار بیاریم، تاباوریشون رو افزایش بدیم، خود به خود دیندار میشن. بعد بیایم چیکار کنیم؟ حالا این بحث هست، نسبت به چیزایی که نمیپسندیم، کراهت داریم، تقسیم بندی کنیم. بعضی چیزها رو نمیخواد تحمل کنی، مثلا کراهت داری از عبادات مستحب، میفرماد انجام نده. من الان نمیتونم مستحبات انجام، باشه انجام نده. در روایت هست امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا. دل دارای شهوتی هست، دارای اقبالی هست، دارای ادبار هست. فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها، از اقبال و شهوتش وارد شد. بگو تو چی دوست داری؟ از اونجا وارد شو، سخت نگیر. فإن القلب إذا أكره عمیا، وقتی که قلب بدش بیاد کور میشه. ببین چه فوق‌العاده میگه امیرالمومنین، الهی فداش بشم، کلماتش آخر کلمات عالمه. سخنگوی رسول خداست دیگه، سخنگوی قرآنه. خدا خوب انتخابی کرده، سخنگوی قرآن. فرمود اون قرآن رو بزنید، من قرآن ناطقم. میگن یه دولتی سخنگو داره، سخنگوی قرآن. الهی همه عالم به فدای تو. فریاد میزد سلونی قبل ان تفقدونی، من بپرسید من برای شما حرف بزنم. میفرماید قلب وقتی بدش بیاد وادارش نکن. چرا؟ کور میشه. کور میشه یعنی چی؟ بگید شما الان. واقعیت رو نمیبینه. احسن. همه دعوا سر اون واقع بینی هست. هی بهش نشون میدیم که ببین این نگاه کن، نمیبینه. میگه از اون زاویه‌ای که خوشش میاد وارد بشو. بعد مثلا میپرسن از اهل بیت که آقا ما مثلا خوشمون نمیاد از عبادت. میفرماد فقط واجبات، به همون اکتفا کن. حالا یه سوال، اگه واجبات هم خوشمون نیومد چی؟ نه، اینجا خودتو وادار کن. یعنی آدم در مقابل کراهت بعضی وقتا خودشو وادار میکنه، بعضی وقتا هم تسلیم میشه. این دیگه مدیریتش با خودته. بعضی وقتا تسلیم دلت بشو، بعضی وقتا هم جلوش وایسا. چجوری چیکار کنم؟ استاد تمامش خودتی. این اون چیزی که ما تو اون بحث دیگه سهرا داریم میگیم، دین فقط تکلیف نیست، تشخیصم هست. کجا وایسم؟ کجا کوتاهیم؟ حالا کوتاه اومدن ها و کوتاه اومدن ها رو من ازش صحبت نکنم، صبر کردن ها رو ازش صحبت بکنم. یه کمی روایت برای شما بخونم. در ثواب الاعمال شیخ صدوق میفرماید: سمعت و ابا جعفر از امام باقر علیه السلام شنیدم اینجوری میگفتن: انی لاصبر من غلامی هذا و من اهلی علی ما هو امر من الحنظل، انه من صبر نال بصبره درجه الصائم القائم و درجه الشهید الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد صلى الله عليه واله وسلم. خود بنده این روایت رو شنیدم، یه بخشی از زندگیم تغییر کرد. حالا ما آدم نشدیم، ولی شما همه زندگیتون تغییر میکنه حتما. ببین چی میفرماید. میفرماید من صبر میکنم برای کارگرام و برای خانوادم. بعضی هاشون یه جوری منو اذیت میکنن و من یه جوری صبر میکنم، بدتر از مثلا به فارسی بگیم بدتر از تحمل زهر ماره. این روایتی که من دیدم، گفتم خب پس اطرافیان آدم، آدمو شکنجه کردن، آدم زود اینم اطرافیانشو تغییر نمیده. میگه باش صبر میکنم. بعد چقدر آدم بزرگ میشه، چقدر آدم قوی میشه. بی جا نباید باشه ها، به جا باید باشه، ولی باید باشه، باید باشه. این که آدم زندگی رو بخواد یه جوری ترتیب بده که هیچی رو تحمل نکنه، این آدم نابود میشه. بعد میفرماید من میدونم اینو منو اذیت میکنن، ولی تحمل میکنم. چرا؟ میفرماید آدم با صبر میتونه به درجه روزدار شب زنده‌دار برسه، روزشو روزه، شباشو همه رو بیدار. و درجه شهید، درجه شهیدی که پای رکاب پیغمبر داره شمشیر میزنه، با صبرش آدم به اینجا میرسه. کدوم صبر؟ صبر برای اذیت اطرافیان. اینا هم کراهت دیگه. ما کراهت با حق رو چیکار میکنیم؟ منطقش رو درک بکنیم، وقت سعه وجودی به آدم میده. انشالله حالا فردا شب، شب قدر، ما یک کمی در مورد این سعه وجودی بتونیم صحبت بکنیم که چقدر با این صبر این سعه وجودی پدید میاد، چقدر آدم بزرگ میشه. هر لحظه که بزرگ شد، اصلا این بزرگ شدن چه خاصیتی داره. خب این یه نکته. نکته آخر رو هم عرض کنم. بعضی وقتا آدم کراهت داره از حق، ولی میره در خونه خدا. دیشب عرض کردم برو با خدا مناجات کن، بگو خدای سختمه، خوشم نمیاد، درست کن اوضاع رو. میومدن پیش ائمه معصومین، میگفتن که آقا ما یه گناهی داریم، نمیتونیم ترک کنیم، همیشه هم اذیتیم، همیشه هم از خدا میترسیم، چرا خدا ما رو خلاص نمی کنه؟ من این روایت رو برای شما نمیخونم، چون بعدم به من میگن این آثار سوء تربیتی داشت و اینجوری گفتی. اجمالش رو میگم. میفرماد وقتی که تو دوچار این ضعف و سستی میشی از خدا میترسی؟ میگه آره. میفرماد همون ترست انشاءالله نجاتت میده. خیلی عجیبه. یعنی آدم از وضع خودش توی گناه کراهت داشته باشه، از کراهت داشتن خودش ناراحت باشه، این اصله. آقا من کراهت نسبت به حق دارم؟ آره. یه جاهایی کوتاه بیام، یه جایی هم باید محکم وایستم، یه جایی هم از دست کراهت خودم از حق ناراحتم. میفهمد آفرین که ناراحتی درست میشه. خب من کلام رو تمام بکنم. نمیشه یه راه میانه ای که بهتر باشه، اینا باحال باشه، به ما نشون بدیم ما کراهتمون نسبت به حق از بین بره؟ اولا که الهی فدای خدا بشم، خدا فداکار نیاز نداره، ولی حالا ما همینجوری داریم میگیم دیگه، قربون صدقه خدا بریم. فدا میخوای بشی؟ فدای اولیاء خدا بشو. خدا من فدای من که چی بشی مثلا؟ اما میخوای دفاع کنی تیر به من نخوره؟ من که طوریم نمیشه. اذا فدای خدا بشم ما توی متون دینی نداریم. فنا داریم، فدا نداریم. فدا برای اهل بیت، برای اولیاء خدا، برای مردم. حالا ما عامیانه صحبت میکنیم. الهی فدای خدا بشم که چه طرحی ریخته. میفرماد خب حق سخت برات، من شیرین میکنم برات. شیرینی اصلا چی هست؟ شما بگید ماهیت شیرینی رو. من بچه بودم نمیفهمیدم شیرینی چی هست، بعدم بزرگ شدم این چیه که ما دوست داریم. این همون نونه، خوشمزه نیست. یه خامه ای میزنن تو شکر میزنن میریزن رو این، تو گول میخوری فکر میکنی این شیرینیه، هم میخوری نونه رو خوردی. خامه میزنن گول میمالن سر ما رو. شیرینی همون نونه، همون نونیه که خب آدم گرسنه باشه البته خوشمزه است، ولی خب معمولا خودش به خودی خود خوشمزه نیست، یه شیرینی میزنه. شیرینی دین چیه؟ اولیاء خدا. میفهمد با یه پیغمبری، با یه امام این دین رو برات میفرستم، اون دوست داشتنی، اوشون خوبه. خیلی عجیبه. تو روانشناسی یه بحثی دارن، میگن که بابای به دختره میگه که مثلا حجاب داشته باش، این خیلی براش سخت تموم میشه. بعد میره با شوهر میکنه یا میخواد شوهر کنه، شوهر آیندهشو خیلی دوست داره، اونش میگه حجاب داشته باش، با عشق راحت میپذیره. ای بابا بنده خدا، بابا تو که خب همینو میگفت، اینو دوستش داره، اصلا تلخی دستورشو حس نمیکنه. بابا و مامان محبوبیتشون رو حفظ کنن پیش بچه ها، میتونن چیکار کنن؟ تلخ در این دستورات هم بدن. البته مامان و بابا محبوبیتشون رو چجوری باید حفظ کنن؟ مامان باید بابا رو محبوب کنه، بابا باید مامان رو محبوب کنه. این راز بزرگ خلقته ها. اگه این دوتا این کار رو نکنن، بچهه حرف بابا و مامان رو گوش نمیدن. همین بیبندوباری ها 90% آمار گرفته بودن تو دو تا مدرسه بالا شهر و پایین شهر، ناشی از اختلافات بد پدر مادره. این قربون صدقه اون بره، کافیه مامانه باباها رو محبوب کنه، باباها بگه من دوست ندارم اینجوری بری بیرون، با عشق اونجوری بیرون نمیره. خیلی اینا مهمه. و همونایی که برنامه دارن برای هرزگی جامعه ما، تو تلویزیون برنامه میذارن میگن کی گفته مادر مقدسه؟ این مسخره بازی ها چیه در میارید؟ پدرم که قبلا سرشو بریده بودن، تو پدر سالار زده بودن، نابودش کرده بودن، مونده بود مادر. مادرم دیگه اخیرا دارن میزنن دیگه، یه روز مادر، روز مادر. همونی که میگه بی‌حجابی میگه روز مادر چیه، مسخره بازی در میاره. اینا حساب شده کار میکنن. مامان کیه؟ مامان همون کسیه که بگه پسرم دوست ندارم بری سفر، سفرت حرامه. مامان اینه. بابا کسیه که سر نماز بگه کارت دارم باید نماز تو زود تموم کنی، مامان کسیه که اصلا نماز نباید بخونی، گفته کارت دارم الان برو کارش انجام بده، بعدا گاهی باید بشکنی نماز تو. مامان کیه؟ بابا کیه؟ خب اینا، این مامان و بابا رو محبوب کن. بعد امام رضا بفرماید امام مانند مادر است. این مامانو داره ریشش رو میزنه که امام دیگه باقی نمونه. بعد امام باقی نمونه چی میشه؟ دیگه دین مزه نداره که، همون نون خشکه میشه. شیرینی نون به اون شیرینیه که میزنن دیگه. خدا طرحش این بود. پیامبر اکرم محبوب ترین شخصیت مدینه است. ببخشید مکه. خب ایشون عزیزه. آقا دخترها برای ازدواج کردن با ایشون سر دست میشکستن، میومدن در خونه حضرت عبدالله پدر ایشون، خواهانش بودن. حالا دیگه اسراری هم داشت، کاری ندارم الان. نسبت به حضرت خدیجه حسادت میکردن که با پیامبر ازدواج کرد، قهر کردن باهاش. دیدید حسادت بیفته تو خانوما چجوری میشه؟ آقا قهر میکنی چرا؟ قسمت ما بوده. نه دیگه، ما دیگه با ارتباط نداریم. خب فرمود خب ایشون محبوبه، ها ایشون رو میکنیم پیغمبر به عشقش، به جمالش. ما کرهو ما انزل الله، در روایات میفرماد کرهو ما انزل الله در این سوره سه مرتبه تکرار شده. این مال بنی امیه است که کرهو نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینا ناراحت بودن، به خود پیغمبرم ناراحت بودن. حالا کراهت نسبت به ولایت، این دیگه سخت‌ترین نوع کراهته. به همین دلیل در روایات هست این سوره درباره بنی امیه است. به صورت‌های مختلف به بنی امیه می‌پردازه، یکیش همینه، کراهت از ولایت. ما ولایت رو چیکار می‌کنیم؟ ما ولایت رو عامل شیرینی دین میدونیم. الان همین جلسه که ما داریم، ما رو امام حسین دور هم جمع کرده. اصلا دور هم جمع شدن، رفتن به مجلس، حضرت امام فرمود 1400 سال از اسلام را این منبرها و روضه ها حفظ کردند. بعد فرمودن که منبرها را هم روضه ها حفظ کرده. خیلی جالبه امام، خیلی، با اینکه امام خودش از جنس مثلا علماست، نه روضه خونا، ولی می فرماد نه این روزه است، ما هم سر سفره روزه ایم. ما کسی نسبت به امام کراهت داشته باشه دیگه بقیه شوخیه. بعضی ها ادعا می کنن ما عدالت طلبیم، ما اخلاقی هستیم، ما انسانیت می خواهیم، ما بعد نسبت به اهل بیت هیچ عشق و حالی ندارن. دروغ میگه، دروغ که حناق نیست آدم رو خفه کنه، میگن و خفه هم نمیشن. انسان عدالت خواه عاشق علی عادله، اصلا نمیتونه رد شه از حضرت. انسان اخلاقی عاشق خلق پیغمبر، اصلا نمیتونه رد شه ازش. انسانی که مهربانی رو دوست داره عاشق امام حسینه. امام حسین خیلی مهربانه، نمیتونه رد شه. نه این عاشق مهربانی است ولی با امام حسین میونه نداره، دروغ میگه. این خود برخورد قرآن خیلی روکه. من اینا تکذیب کنندن، کافرن، اینا فلانن الی آخر. مواظب باشیم نسبت به خیلی از احکام کراهت اگر در دلمون پدید اومد. گفتم چند قسمتش بکنیم. یه قسمت از کراهت ها رو باش مقابله کنیم، یه قسمت ها هم در مقابلش انعطاف پذیری کنیم، یه مقدارش هم طبیعیه، درسته؟ ولی کراهت نسبت به اولیاء خدا نه طبیعیه، نه یک ذره در مقابلش انعطاف. فقط فرار کنید، همین فردا بلیت بگیرید برید کربلا، یا ابا عبدالله پناه آوردم به تو، دلم یه کمی خرابه بازش. 40 روز اصحاب حضرت عیسی عبادت کردن، قربانی دادن، همشون قبول شد جز یه نفر. اون یه نفر اومد صدا زد که یا عیسی ابن مریم قربانی من قبول نشد، من چه فرقی داشتم با بقیه؟ حضرت عیسی ابن مریم از خدا پرسید، به او جواب داد تو گاهی از اوقات نسبت به من بددل میشی. گفت آره یا عیسی ابن مریم. فرمود برو تو دلتو درست کن. رفت تلاش کرد، عبادت کرد، قبول شد. شوخی نداره خدا، شاخصه. خدا اهل بیتو گذاشته ما دوستشون داشته باشیم و به واسطه این دوست داشتن کراهت‌های دیگه هم بین بره. کراهت‌های دیگه به مرور از بین میره. حالا اهل بیتو چجوری دوست داشته باشیم؟ زندگی نامه‌شون رو بخونید، کلماتشون رو بخونید، به خدا عاشقش میشید. آقا زندگی نامه و کلماتش اگه عاشقمون نشد، عاشقمون نکرد چی؟ بیا جلسه روزه من ببرمت، مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، ببینم چیزی ازت باقی میمونه یا نه. رفت برادر تیه پیش آیت الله خانساری، گفت برادر ما چاقوکش شده و اهل چی؟ چیکار کنیم؟ شما یه نصیحتش بکن. گفت اینجوری که داری تعریف میکنی منم روش اثری ندارم. نمیشه آج آقا، باید یه فکری کرد. فرمود ببرش کربلا، ببین کربلا گریه میکنه تو حرم حسین یا نه. اگر گریه کرد اون وقت بیار من بالا در خدمت. میگه بهش گفتیم و زمینش آماده کردیم، حالا بیا بریم کربلا اینا. نه من نمیام و بیام. و بالاخره رفت. این نقله که دم در حرم حسین که رسیدن گفت سب کن اذن دخول بخونیم، ادخل یا مولا یا ابا عبدالله، شروع کرد گریه کردن. تو حیات صدای گریهش بلند شد، رسیدیم کنار زریح، زجه می زد. همونجا بهش گفتم به حسین قول بده قمر رو کنار بذار. ای چاها کشید چی آخه تو؟ قول داد و گذاشت کنار رو برگشت و دیگه زیر علم میرفت و اینا. یکی باش خورده حساب داشت، سال بعد زیر علم شکمش رو زد پاره کرد. و بالاخره جوونی و جاهلی و ایناست، گرفتنش و این بلند شد، نوچه‌هاش هم بود که بزنه اونو داغون کنه و ولش کنی. من به حسین قول دادم. ای حسینی که همه تلخی های عالم رو شیرین میکنی، ما که اهل انفاق بودیم حسین، تو ما رو وادار کردی برات خرج بدیم. ما جون عزیز بودیم، تو دل ما رو بردی، جوانای ما رو بردی، آماده کردی با شیرینی در راه تو جان بدن. تو ما رو طرفدار حق کردی، تو که راحت حق رو در ما از بین بردی. یا ابا عبدالله، لا اله الا الله. یه چیزایی هست تو این عالم، یه قواعدی در این عالم هست دوستان من. دیگه منم تو روزم دیگه نمیتونم زیاد توضیح بدم، اصلا تو روزم نبودم، بلد نبودم توضیح بدم. میدونی حسین چرا انقدر دل تو رو میبره؟ بعد 1400 سال، بعد یه عمر براش گریه میکنی، هنوز برات تازه است، هیچ وقت کهنه نمیشه. هیچ کس نمیگه امسال محرم ببینیم بازم مردم گریه میکنن، ابدا ابدا. هیچ وقت اربعینش تعطیل نخواهد شد، هیچ وقت پیاده روی و کارتون خوابی تو بیابون ها برای حسین از بین نخواهد رفت. هم اینو میدونم، تازه شروع شده، اول ماجراست. چرا میدونید چرا؟ یه معامله کرد حسین با خدا تو صحرای کربلا. وقتی ایستاد اینقدر صبر کرد، اینقدر تحمل کرد. اون تحمل او بر اون تلخی ها الان برای تو تبدیل شده به شیرینی ها. بله تحمل کرد، خیلی حسین تحمل کرد، خیلی تحمل کرد. اینقدر اصحابش رو دوست داشت، اینقدر عاشق اصحابش بود. شبش به زینب کبرا فرمود، فرمود زیر آسمان کبود از اینا بهتر نیست. زینبم بهشون گفتم اگه میخواید برید برید، عاشقانه موندن، زینبم دوستشون دارم در واقع. امام حسین اینجوریه، گریه کناش هم دوست داره، گریه کناش رو هلاک میکنه برای خودش. همه ما روز قیامت میبینیم شرمنده حسینیم، او بیشتر ما رو دوست داشته، اینو خواهیم دید. چی شد انقدر دوستش داریم؟ چون خیلی زجر کشید حسین، اصلا طاقت نداشت، روحیه‌شون اصلا اینجوری بودا. حالا جدای از بحث امامت، به امام حسن نگاه میکرد عشق میریخ. امام حسن میفرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ گفت یاد جگر پاره پاره تو میفتم گریه میکنم. امام حسن میفرمود آخه عزیزم تو خودت کربلا داری. خیلی دل نازک. اصلا یه امام حسین میگم، یه امام حسین میشنوی ها، رفتارای امام حسین رو تو ببین. اومدن با مادر خداحافظی کنن در اون لحظه های هولناک، امام حسن خودش رو سینه مادر میندازه. خیلی طبیعی، طبیعیه دیگه، بچه میره تو آغوش مادر. نوشته حسین رفت صورتش رو گذاشت کف پای مادر. مادر من حسینم، الهی فدای دل نازکتو، الهی فدای دل نازکتو. یا حسین تو که اینقدر دل نازکی، ما رو آماده کن برای شبهای قدر. تو رو خدا دل نازکی های امام حسین رو ببینید. تو چجوری آقا با عبدالله کربلا رو تحمل کردی؟ آقا این مسائل بود چجوری؟ آقا تو دعای عرفه دیدی امام حسین چجوری حرف میزنه؟ یه گوشش رو بگم، دعای عرفه رو بخونی دیگه روزه رو نمیتونی تحمل کنی. دعای عرفه رو بخونی، امام حسین غرق شکره، اینقدر گریه میکنه، من نمیتونم تشکر کنم، من نمیتونم تشکر کنم، منو ببخش، نمیتونم تشکر کنم، من باید خیلی تشکر کنم، من باید خیلی ممنون تو باشم. مثلا امام حسین اخلاقش اینجوریه. خیلی عجیبه، شکر در دعای عرفه اینقدر بالاست. به شما راحت بگم هیچ دعایی در مفاتیح الجنان مثل دعای عرفه غرق شکر نیست. این مال امام حسینه، این اصلا اخلاقش اینجوریه. اینو بفهمی اون وقت میفهمی که وقتی قاسم اومد خداحافظی کنه چرا اینقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. من چجوری امام حسن ازت تشکر کنم؟ بچه هاتون برای فدا شدن برای من فرستادی، من نمیتونم تشکر کنم. یه چیزی امام حسین، یه گوشه دعای عرفه دل رحمیشو ببینید، صدا میزنه ای خدایی که به پیامبرانت یک به یک نام میبره، رحم کردی به موسی اینطور، به عیسی اینطور، به کی اینطور، ای خدایی که به ابراهیم رحم کردی نگذاشتی. حالا تعابیرشو ببینید، علا زبه ابنهی، نذاشتی پسرش پیش چشمش زبه بشه، دستشو گرفتی. حالا امام حسین میبینی این اخلاق خاص امام حسین، من زبه ابنهی یا چه تعبیری داره، از زبه بچهش او رو باز داشتی. چرا؟ علا کبر سنه، آخه ابراهیم یه سنی ازش گذشته بود. ای حسین، ای حسین، ای حسین که به عواطف حضرت ابراهیم نگاه میکنی. آخه ببین مرد یه سنی ازش بگذره دیگه خیلی عاطفی میشه. این امام حسین تو صحرای کربلا ایستاده. نمیدونم چی بگم دربارش، انقدر تحمل کرد، انقدر صبر کرد. یه جا دیگه نزدیک بود صبرش تمام بشه، از خدا انگار کمک گرفت. اونم جایی بود لبهاش رو لبهای علی اصغر گذاشته بود خداحافظی بکنه، بچه رو دستش شروع کرد بالو پر زدن. فوراً خونها رو با آسمان میپاشید. خدایا صبر میکنم، خدایا صبر. انگار داشت صبر حسین تمام میشد، انگار داشت تحمل حسین به پایان میرسید، چون خدا داره ته دل رو نگاه میکنه دیگه. خدا ته دل امام حسین، ته دل بنده هاش رو نگاه میکنه. خدایا صبر میکنم. همونون علیه ما نزل بی انهو، تو نگاه میکنی من صبر میکنم، چون تو نگاه میکنی من تحمل میکنم. یعنی عالمو به هم نریز. لا اله الا الله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین امشب ما رو ببخش که فردا شب با ذکر تو صفا کنیم. فردا شب شب مغفرت نیستش که، امشب ما رو ببخش. امشب شب ماه رمضان دیگه. خدای امشب ما رو ببخش، یه شب قدر بیایم پیشت در حالی که پاک هستیم، ببینیم چه جوری میشه، چه جوری میشه آدم با صفا باشه بیاد در حضرت شب قدر، چه جوری چه شکلی میشه. ما که هر دفعه اومدیم آلوده اومدیم، این دفعه تو قبل از شب قدر ما رو ببخش به خاطر امام حسین. امام حسین هم که امشب و فردا شب نداره، فردا شب زیارتش ثوابش بیشتر، ولی امشب نمیشنوه صدا بکنیمش سلام بدیم، امشب جواب نمیده، امشب هم جواب میده. امام صادق فرمود هر روز برید زیارت امام حسین. گفت آقا ما نمیتونیم این همه راه تا کربلا چجوری هر روز بریم. فرمود از راه دور بایستید بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله، ولی رها نکنیم. خدای به حق امام حسین علیه السلام امشب همه ما رو ببخش و بیامرز. خدای به حق امام حسین علیه السلام محبت امام حسین، محبت پدر گرامی امام حسین، محبت جد اطهر امام حسین، محبت مادر شریف امام حسین، محبت برادر امام حسین، برادر عزیزش، محبت فرزندانش، محبت شهیدانش، محبت مریدای امام حسین در دل ما قرار بده بیشتر بفرما. قرار بده که الحمدلله عنایت کردی، بیشتر بفرما. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور منتقم خون حسین قرار بده. نسبت به هیچ حقی در دل ما کراهت باقی مگذار. خدای ما رو در مقابله با کراهت نفس نسبت به حق موفق و مؤید و پیروز بدار. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.